بسم الله الرحمن الرحیم.
تعلق اوامر به تبایع دیگه گرچه ذیلش میشد یه مباحث دیگه هم رو ترک کرد، اما اساس بحث دیگه گفته شد. ما قائل به یک تفصیلی شدیم در بین اون سه قسم که یه مقداری متفاوت بود، ولی بخش‌های زیادیش هم هماهنگ بود با مخصوصا حضرت امام در اون قسمت‌های اخیر. خب وارد بحث دیگری می‌شویم که در کفایه در ادامه این مطرح شده و چند جلسه هم قاعدتاً به این بحث اختصاص پیدا خواهد کرد، اون بحث نسخه. سؤالی که در این بحث جدید مطرح هست این است که اگر دلیلی آمد وجوب چیزی را افاده کرد، بعد دلیل دیگری آمد اون وجوب را نسخ کرد، آیا بعد از نسخ وجوب دلیل اول جواز به معنای عام باقی میماند یا اینکه نه به طور کلی از دلیل چیزی را نمیشه استفاده کرد و باید رفت سراغ یک دلیل دیگری برای تعیین حکم؟ حالا قبل از اینکه به بحث درباره این مطلب بپردازیم، یکی دو نکته را عرض بکنم. یکی نکته این که اصل این که نسخ آیا درست است و واقع شده یا نه، این محل بحث دیگه و عرض شود که دو نظر در بحث نسخ وجود داره. شاید بهترین که جایی هم که حالا یا از جاهایی که خوبی مسئله بررسی شده همین کتاب تفسیر آیه خویی، البیان آیه خوییه. قاعدتا بعدم آیه معرفت و اینها هم تو این علوم قرآنی اونها این رو بحث کردن، ولی حالا آیه خویی هم خوب بحث کرده. اون بحث این است که آیا نسخ اصلا وجود داره یا نه، یا به عبارت دیگه در نسخ دو بحثه. یک بحث این است که نسخ اصلا جایز است یا جایز نیست، بحث دوم اینه که واقع شده یا نه بر فرض جواز. این رو با در جای خودش ملاحظه کرد. در هر دو سوال هم دو نظریه وجود داره. در سوال اول که سوال از امکان و جواز هست، اصلا امکان دارد یا ندارد، دو نظره. بعضی میگن نسخ امکان دارد، بعضی هم میگن نداره. علتش هم اینه که میگن نسخ در جایی است که کسی واقف به همه شرایط و اوضاع و احوال اونها نباشد و اینها، و در مولای حکیم و خداوند این چنیست. این هم جوابهایی داده شده در جای خودش. این سوال اول. سوال دوم اینه که حالا اگر قائل به این شدیم که ممکن است نسخ، آیا واقعا در متن روایات و ادله ما مثالهایی برای نسخ وجود دارد یا ندارد؟ اینه که آقای خویون رو خیلی بحث کردن. در اینجا مشهور میگن بله ما نسخ داریم، اما کسانی هم مثل آقای خویون رو فرمودن که نه، همه این مثالهای نسخ رو ایشون یه جوری جواب داده که نه این مثال نسخ نیست. نمیدونم، حالا خیلی قدیم من اون کتاب رو دیدم، ولی 10 تا 20 تا مثلا مثال هایی که برای نسخ گفته شده، همه اینا رو تک به تکشون بحث میکنه و اثبات میکنه به دیدگاه خودشون که نه اینجا نسخ نیست. بنابراین ولی اون که جایز است نسخ در پاسخ به سوال دوم، اما در مقام پاسخ به سوال دوم گفتن که نسخ واقع نشده است، همه مثال ها چیه. خب این دو تا بحثه. اما حالا اون چی که مشهور این بحث اینجا بنابر اون دیدگاه مشهوره، دیدگاه مشهور در هر دو سوال پاسخ مثبته. مشهور مفسرین و فقها قائلن به این که هم نسخ ممکن است هم این که واقع شده. این بحث مبتنی بر پاسخ مثبت به مقوله نسخه. این یک نکته در مقدمه که ابتنای بحث بر اوناست. ولی اگر کسی بگه جایز نیست یا بگه جایزه ولی واقع نشده، این بحث براش دیگه هیچ ارزش عینی یا عملی نداره، بحث فرضی میشه. اما رو نظریه مشهور نه، این بحث واقعا مصداق داره فرضی. این یک نکته. مطلب دیگرم اینه که مثال‌هایی که برای این میشه بعضی زد چند تاست. بعضی مثال‌های نسخ ببخشید. مطلب دوم اینه که اینجا راجع به یه قسم خاصی از نسخ داریم بحث میکنیم. و اون کجاست؟ اونجایی است که منسوخ دال بر وجوب است و ناسخ میاد رفع اون حکم میکنه. رفع اون حکم میکنه. که حالا میخوایم بحث بکنیم رفع چی میکنه دو حدودش رو بعد. عرض شود که این قسم از موارد نسخ در اینجا محل بحثه. ولی حالا ممکنه نسخ انواع دیگری هم داره. نسخ یک نوعش هم این است که منسوخ حرمت، عرض شود که ناسخ میاد حرمت رو برمیداره. یا اینکه نه، نوع سومی وجود داره که منسوخ جوازه، یه چیزی جایز بوده، ناسخ میاد جواز رو برمیداره، مثلا جواز رو برمیداره و چیزهایی از این قبیل. بنابراین نسبت بین ناسخ و منسوخ و نوع دلالت منسوخ و ناسخ انواع و اقسامی داره که ما از بین اون انواع و اقسام یه قسم رو داریم اینجا بحث میکنیم. و اون قسم چیه؟ اینه که منسوخ دال بر وجوبه، یعنی امر وجوبی الزامی آمده، ناسخ میاد اون امر را میگه نه، اینو من دیگه عمدش سر آمد برداشتم. فقط همین بحثه، ولا انواع و اقسام دیگه داره که اون جای خودش. البته حالا ما بعد در فروعات مسئله خواهیم گفت که همانطور که این قسم بحثای مهم میداره، اقسام دیگر هم وجود داره که اونا بحثای مهم میداره که در اصول اینا بهش متعرض نشدن. حالا اگر دیدیم چیز بود بعد در ذیل صحبت میکنیم. اینم از این مسئله. پس نکته اول مقدمات اینه که این بحث مبتنی بر امکان و وقوع نسخ است. یک مقدمه. دوم اینه که این بحث در یک قسمی از مجموعه اقسام نسخه که منسوخ دال بر وجوبه و ناسخ میاد اونو برمیداره. مقدمه سومم حالا چند تا مثال برای این مسئله، چون در کفایه و غالب اینها چی نیومده، ولی بعضی خب مثال هایی برای این ذکر کردن که حالا چند تا از اون مثال ها رو عرض میکنیم. یک مثال که بعضی بزرگان دارن مثلا در انوار الاصول آمده، همون بحث نجواست، صدقه اندن نجواست، نجوای با رسوله. بنابر بعضی از دیدگاه ها این بحث صدقه اند نجوا با پیغمبر اکرم حکمی است که نسخ شده. قسم به این قراره که در اذا تناجیتم الرسول، اونجا آیه رو حالا بخونید، بله میگه فقدمو بین یدی نجواکم صدقه، میگه اذا تناجیتم الرسول فقدمو بین یدی نجواکم صدقه. اگر با پیغمبر تناجی داشتید و نجوا کردید میگه صدقه بدید. این ظاهرش وجوبه، قدمو بین یدی نجواکم صدقه. بعد در آیه دیگری آمده که الان خفف الله عنکم، میگه بعد خدا اومد اینو برداشت، میگه این حکم وجوب صدقه لازم نیست و ما برمیداریم. حالا شأن نزولش هم اینجور گفته شده که این برای حفظ شخصیت و عظمت پیغمبر بوده، یا ادبی بوده در خدمت پیغمبر و امیرالمؤمنین. و خیلی ها دیگه وقتی دیدن که باید صدقه بدن برای نجوایی که با پیغمبر میکنن دیگه ترک کردن، ولی امیرالمؤمنین نجوا میکرد و صدقه میداد. بعد اومد این آیه نسخ شد، اینجوری که حالا در شأن نزول ها آمده. این یک مثاله که حکم وجوب صدقه عند النجوى مع الرسول جعل شد و جعلا مطلق بود. قدم و بین یده نجواکم صدقه، حکم ازلی و ابدی بود، ولی بعد آمد الان خفف الله عنکم. این یک مثاله که حکم الزامی با دلیل بعدی نه برداشته شد. مثال دیگر اون در این آیه آیات قاتل المشرکین که گفته شده که اطلاق اینها نسخ شده به لا اکراه فی الدین، اینم بنابر بعضی از عرصمت که دیدگاه ها گفته شده که اون جاهد الکفار و المنافقین، جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، یا قاتل المشرکین، اینا نسخ شده به آیه لا اکراه فی الدین. اون وجوب قتال و کشتن هر کسی که مؤمن نیست برداشته شده به این که لا اکراه فی الدین. این هم یه مثال دیگه، اگر حالا در این مثال دوم که تردید وجود داره قطعا. مثال دیگری هم که در بعضی کلمات زده شده اون مثال اون آیاتی است که فکر میکنم سوره آل عمرانه. ابتدا آیاتی آمد که اگر شما، حالا آیاتو من حفظ نیستم ننوشتم، که میگه که اگر شما نسبتتون 1:10 یا 1:20 هم با کفار بود، میگه بازم بجنگید. بعد در آیات دیگه آمده میگه که نه، نسبتتون اگر 1:2 بود اینجور چیزیه، بیش از اون دیگه ازتون نمیخواهیم. که وجوب جهاد به هر شکلی ولو با یک نسبت بسیار فاصله دار این نسخ شده با اونجایی که میگه اگر 1:2 بودید جهاد بکنی. حالا این دوتا مثال هر دوش محل بحثه، اون مثال اول شد بهتر باشه. اینم به لحاظ مثال ها. خب عرض شود که حالا سوال را با این مقدمات یک بار دیگه سوال را طرح بکنیم و ابعاد طرح مسئله روشن‌تر بشه. ببینید الان مسئله اینطوره که یک دلیل آمده وجوبی را افاده کرده، گفته این فلان کار واجب است. دلیل دیگری میاد این حکم را نسخ میکنه. خب حالا که نسخ کرد، اون چی که مسلمه اینه که وجوب برداشته شد. حالا ما 4 احتمال وجود داره اینجا، چون دیگه این کار وجوب نداره. یا این است که حرام است، یا مستحبه، یا عرض شود که مکروهه، و یا این که جایز معنای خاصه. یکی از این 4 حالته. سوال این است که این عرض شود که دلیل ناسخ میاد کل اون حکم را بر می‌دارد و دیگه این که چه وضع جدیدی داره، این دلیل، این دوتا دلیل نسبت به اون ساکتن. یا این که نه، این دلیل عرض شود که جواز به معنای اعم را عرض شود که از منسوخی و ناسخ می توانیم استفاده بکنیم. یعنی این میگه که عرض شود که وجوب برداشته شد و به نحوی جواز باقی ماند. حالا جوازی که ممکنه این مستحب باشه، ممکنه مکروه باشه، ممکنه جایز معنی خاص باشه، به نحوی در واقع میگه حرام نیست، همونطور که واجب نیست حرام هم نیست، اینجوره. یا حتی یه مرحله از این جلوتر ممکنه کسی بره بگه این فقط وجوب رو برداشت و الا استحباب باقیه. توجه کردید؟ اینجا 3 احتمال وجود، یعنی در واقع 4 احتمال وجود داره، 4 احتمال وجود داره. یک احتمال این است که بگیم که این وجوب رو برداشت و هیچی دیگه باقی نمونده، فقط سلبیه، وجوب رفت، اما الان چیه؟ چهار احتمال داره، هیچی از این نمیشه، اثباتی در این نیست. وضع چهار حکم دیگر هر چهار تا احتمال داره، حرام، اباحه، استحباب، کراهه، باید بری دلیل دیگه پیدا بکنه. از این دو دلیل هیچ امر اثباتی استفاده نمیشه، این یک احتمال. احتمال دوم این است که از این دلیل استفاده میشود که عرض شود که جوازم معنای عام، یعنی حرام نیست، حرمت رو نفی میکنه ولی و وجوبم برمیداره، اما اون جوازم معنای عام باقی میمونه. جوازم معنای عام باقی میمونه. اون احتمال اول اینه که هیچی باقی نمیمونه، هرچی میخوایی از اون چهار احتمال چهار حکم باید بری دلیل پیدا بکنی. احتمال دوم اینه که حرمت میره کنار ولی جواز معنی عامه که با اون سه حکم سازگاره، بنزا جواز معنی عام میاره، اما خصوص یکی از اون سه احتمال جواز، اون باید بری دلیل پیدا بکنی. این ازش بیش از این، این احتمال دوم. احتمال سوم این است که عرض شود که نه، اینجا اصلا استحباب باقی میمونه، این دلیل ناسخ فقط اومده اون وجوب اون شدت طلب رو برداشته، اما استحباب و رجحان باقیه. احتمال سوم. احتمال چهارم هم اینه که نه، دلالت بر اباحه بکنه، اباحه یعنی خاص، جواز معنی خاص بکنه. این چهار احتمال که حالا به این شکل در طرح مباحث نیومده ولی روش همینه. پس سوال معلوم شد، جواب هم این است که چهار احتمال اینجا وجود داره. یک این که بگیم که بعد از اینکه اون حکم را برداشت، نسبت به چهار حکم باقی مانده هیچ دلالتی اینجا دیگه نیست، ساکته، ولی زو چهار احتمال داره، باید بری تعیین بکنی. احتمال دوم اینه که نه، حرمت از اینجا میره کنار، اثبات میکنه این یک جواز، اما جواز معنای عام که با سه تا حکم سازگاره. اونجا چهار تا بود، اینجا میشه سه تا. احتمال سوم اینه که این نه تنها جواز معنای عام اثبات میکنه، بلکه استحباب را اثبات میکنه. احتمال چهارم هم اینه که اباحه رو اثبات میکنه، اباحه معنی خاص، جواز معنی خاص اثبات میکنه. این عرض شود که چهار احتمالی که وجود داره، اون دیگه نه، اون قولی نیست. چهار تا احتمالش هم نمیره دیگه باشه دیگه، که بگیم حالا اون چیزی احتمال عقلی هست ولی اصلا یه چیز عرفی نداره، بگیم وجوب رو برداشته حالا از این دلیل ها بخواییم کراهت رو استفاده بکنیم، این قطعا نیست. ولذا این که کراهت استفاده بشه یا حرمت استفاده بشه، این نیست قطعا. این دوتا احتمال میره کنار، اون چهار احتمال باقی میمونه. یعنی در واقع شش احتمال اینجا وجود داره که دوتاش اصلا متصور نیست، چهار احتمال باقی میمونه. یکی این که بگیم هیچ چی افاده نمیکنه، یکی این که بگیم جواز معنای عام استفاده میکنه، یکی این که بگیم استحباب، یکی این که بگیم ابایان خاص. اما حرمت یا کراهت را به طور خاص بخواد اثبات بکنه، قطعی است که نیست، اون اصلا قائلی نداره و احتمالش هم نیست. این صور مسئله است که روشنه، یعنی احتمالاتی که در جواب میشه. خب در اینجا اقوالی وجود داره که ما این اقوال را بررسی میکنیم به این شکلی که عرض میکنیم. حالا تنظیم ما به این شکله که حالا با تنظیمی که در کلماته یه مقدار تفاوت داره فکر میکنیم منقه تره. اولین نظریه در اینجا این است که بگیم که همون احتمال اول، طبق همیتون بگیم که این دلالت برای هیچ حکمی نمیکنه و مردد بین چهار حکم باقی مونده، این فقط یک حکم را زده، سلب کرده، میگه وجوب پرید، اما چی باقیه؟ هیچی، میگه باید بری سراغ ادله دیگه. این یک نظره که این نظر مثل مرحوم صاحب کفایه، مرحوم شهید صدر و هر سبب که فکر میکنم آقای خویی و خیلی یا امام، خیلی از بزرگان این نظر را دارن. این نظر عرض شود که دلیلش و استدلالش اینه که در دو مقام استدلال میکنه، یکی این که دلیل لفظی ما نداریم، دوم این که اصل عملی در اینجا نیست. عرض شود که اما دلیل لفظی برای این فرمایش صاحب کفایه رو داریم نقل میکنیم، برای صاحب کفایه میفرماد که این دلالت بر هیچ حکمی و بقای هیچ حکمی نمی کند، برای اینکه عرض شود که فرض اینه که دلیل ناسخ آمده میگه این منسوخ رو هم برداشتن، و عرض شود که حکم وجوبی هم که در اینجا آمده دلیلش اینه که این حکم وجوبی که اینجا آمده یک حکم واحد بسیطه و دلیل ناسخ اومده این بسیط رو برداشته، دیگه نمیتونه چیزی بمونه. مرحوم صاحب کفایه اینو میفرماد و این نکته خیلی نکته مهمی است. اگر کسی قائل میشد که اون حکم منسوخ که وجوب است یه حکمی بود مرکب از دو چیز، مثلا طلب الفعل مع المنع من الترک، مثلا یه امر مرکبی اگر اون طرف بود، خب اینجا ممکن بود بگیم دلیل ناسخ میاد اون منع از ترک و الزام رو برمیداره، اما اون جنسش و اون عنصر دیگرش باقی میمونه. این جای این توهم بود. اگر اون حکم منسوخ که وجوب است یک حکم مرکبی بود از طلب فعل مع المنع من الترک، اینجا ممکن بود بگیم دلیل ناسخ اومده فقط منع از ترکش رو برداشته، اما طلب الفعلش که اما استحباب باشه اون باقی میمونه. عرض شود که یا اینکه نه، مثلا اینجوری میگیم که اگه ترکیبش اینجوری بود که وجوب یعنی جواز، جواز معنای عام، جواز به معنای عام میشد جنس، طلب میشد جنس بعدی و منع از ترک میشد فصل، خب اون وقت ممکن بود بگیم آها این فقط منع از ترک رو برمیداره استحباب باقی میمونه. ممکن بود بگیم حتی طلبم رو برمیداره ولی جواز که جنس بعیدشه اون باقی میمونه، اون وقت ممکن بود اینجا بگیم دلالت بر استحباب میکنه یا جواز معنای عام میکنه و مثالی از این قبیل. اگر اون امر مرکب بود اون وقت میشد ما قائل بشیم به این که اینجا این دلیل که آمده رفع کرده یه بخشی رو داره رفع میکنه، و عرض شود که خب این که درست نیست، برای اینکه احکام خمسه هر کدام یک اعتباریه که اعتبار بسیطه و اینجور نیست که تیکه تیکش بشه کرد. این حکم رو شارع جعل کرد، ناسخ میگه من این حکم رو برداشتم، ناسخ میگه من این حکم رو برداشتم، و عرض شود که چون ترکیبی در اینجا نیست امر بسیطه، و عرض شود که این فرمایش ایشونه. ایشون میفرماد که دلیل ناسخ میاد کل حکم رو برمیداره و کل اون دلیل که رفت کنار دیگه چیزی باقی نمونه که بگیم حالا یه تیکش رو برداشت یه تیکش رو آورد. این یک امر واحد لایتجزای بسیط بود پرید، حالا چی؟ نمیدونیم، چهار حکم همش احتمال میره. بنابراین نظر مرحوم صاحب کفایه این است که با توجه به اینکه حکم امر بسیطه و ناسخ هم حکم رو برمیداره، یعنی کل این برداشته شد دیگه، یه هست دو هسته ای و دو بخشی نیست که بگیم یه بخشش رفت یه بخشش باقی مون، کل این حکم از میان برداشته میشه. این عرض شود که از این جهت، و عرض شود که به جای این به لحاظ دلیل استظهار دلیل لفظی به لحاظ استصحاب هم ایشون میفرماد که اینجا باز استصحابی هم وجود نداره که بگیم حالا عرض شود که بگیم اون حکم رفت، مثلا الان یه بخشی از اون حکم رو استصحاب بکنیم. نه، برای اینکه ظاهر دلیل اینه که اون بسیط برداشته شد و اون حکم عرض شود که برداشته شد دیگه حالت سابقه ای نداره که ما بگیم اون رو استصحاب بکنیم. ولی ازا فرمایشه، حالا این البته هر یک از این نکاتی که در فرمایشش اومده بعد مبسوطاً با توسط دیگران محل نقد قرار گرفته. بنابراین نظر مرحوم صاحب کفایه که کثیری از بزرگانم تابع ایشون هستن اینه که نه، ناسخ میاد اونو برمیداره، وقتی برش داشت دیگه چیزی باقی نمیمونه، مدلولی باقی نمیمونه و جای استصحاب چیزی هم که معلوم باقی نیست، ولذا نظر اوله. این نظر اول. بله، یعنی این دوتا دلیل این اونو خنسا کرد، تموم شد. فقط چیزی که ما میدونیم اینه که دلیل ناسخ چون وجوب رو برداشت، یقین داریم وجوب اینجا نیست، اما چی با هست نمیدونیم، باید بریم سراغ امارات یا اصول عملیه دیگه. از اینا چیزی نمیشه استفاده کرد به همین بیانی که گفته شد. اما نظر دوم این است که نه، عرض شود که جواز به معنای عام باقی است، فقط این وجوب را برمی‌دارد، اما جواز معنای عام که با سه تا حکم سازگاره این باقیه، که این وجوه و ادله‌ای داره که در کلمات مرحوم ناینی، مرحوم آغازی ها اینا آمده و از همه حالا جمع و جورتر هم بخواید ببینید مرحوم شهید صدر اینا را، آی خویی آی صدر را که ببینید، به خصوص آی صدر را ببینید، سه چهار دلیل برای این قول دوم ذکر شده که اینو انشاءالله فردا دیگه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.